بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوش آمد عرض می کنم به همه حضار محترم، خانواده های معظم شهیدان. امیدواریم پروردگار متعال به برکت ایام و لیالی متبرک ماه رجب همه این دلهای پر از ایمان و همه شما خانواده های معظم و بازماندگان شهیدان عزیز ما را مشمول لطف و رحمت ویژه خود قرار بدهد. این روزها و شبها بسیار مغتنم است، روزهای ماه متبرک خداوند است. ماه رجب فرصت مغتنمی است برای همه دلهای مؤمن که رابطه خود را با خدا مستحکم کنند. انسان به این ارتباط معنوی و روحی نیازمند است. دل غافل در معرض هجوم شیطان قرار می گیرد و وقتی شیطان بر دل و جان آدمی تسلط پیدا کرد، شر و فساد در دنیا به وجود می آید. راه علاج عمیق و حقیقی با هر گونه شری و فسادی در عالم ارتباط با خداست. مسئولیت بخشیدن به دل و جان خود از نفوذ شیطان و چیرگی شیطان است. اگر دلها در انسانهایی که منشأ آثار بزرگی در جوامع جهانی هستند بر دلهای اونها مسلط نمی شد، دنیا روی آرامش به خود می دید، انسانها روی امنیت و سلامت می دیدن. همه بدبختی های بشر ناشیست از دوری از خدا. لذا در اسلام فرصت هایی برای ارتباط ویژه با خداوند متعال معین شده است. یکی از این فرصت ها ماه رجب است. ماه رجب را قدر بدانید. دعاهایی که در این ماه وارد شده است همه اینها درس است، صرف لقلقه زبان نیست. این دعاها را با حضور قلب، با آگاهی از عمق معانی اونها بر دلتون، بر زبانتون جاری کنید. در ماه رجب و سپس ماه شعبان انسان مسلمان، جوان، پیر، زن، مرد، اگر رابطه خود را با خدای متعال روان و نزدیکتر کنند، اون وقت با آمادگی به ماه رمضان میرسن. اون وقت ماه رمضان میشود ضیافت الهی. باید آماده شد و وارد ضیافت شد. شستشویی کن و اونگه به خرابات خرام. این شستشو را در ماه رجب و شعبان باید کرد تا بتوانید انسان در ماه رمضان بر سر سفره الهی وارد بشود و از اون سفره متنعم بشود و فیض ببرد. اگر فیض بردیم از ماه رمضان، اون وقت اعمال خود ما، اخلاق خود ما، نگرش خود ما، افکار خود ما نشان خواهد داد به ما که پیشرفت کردیم. خودمون میشویم محک زن خودمون، تشخیص میدهیم پیشرفت را. ما این امتحانها رو نمی کنیم، بدبختیهاش را، گرفتاریهاش را در وجود خودمون و در فضای جامعه لمس می کنیم. ماه رجب را مغتنم بشمریم. و به خصوص شما خانواده شهیدان، مسئله شهادت و شهید یکی از برجسته ترین مسائل اسلام است. شهدای ما کسانی نیستند که در یک جنگی که برای توسعه طلبی باشد کشته شده باشند. فرق میکنند با اون کسانی که کشته شدگان جنگ‌های معمودی هستند در بسیاری از مناطق دنیا، رفتن برای تعرض به خاک دیگران، به حریم دیگران کشته شدند. این کجا و شهدای ما کجا؟ به کشور ما حمله شد، به استقلال ما حمله شد، و آبروی این ملت حمله شد، علیه ما عربده کشی کردن، علیه ما همه قدرت‌های بزرگ دست به دست هم دادن. همین کسانی که همیشه دم از صلح می‌زنن، امروز بیش از همیشه حرف صلح را بر زبان جاری می‌کنن و امنیت را، همین‌ها یکی از جبارترین حکومت‌ها را علیه ما تجهیز کردند. به خانه ما، به شهر ما، به روستای ما، به جاده‌های ما، به تأسیسات ما حمله کردند، مرز ما را شکستند. اگر نیروهای مسلح خودشون را در مقابل دشمن تجهیز نمی‌کردند، اگر سینه سپر نمی‌کردند، اگر آحاد ملت ایران در قالب بسیج نمی رفتن در کنار نیروهای مسلح، خودشون رو آماده فداکاری نمی کردن، می دانید بر سر کشور چه می آمد؟ می دانید آبروی این ملت بزرگ، ناموس این ملت بزرگ، شخصیت و غرور این ملت بزرگ چگونه لگدمال دشمنان می شد؟ رزمندگان ما و به خصوص شهدای عزیز ما حق حیات دارن به گردن این ملت، به گردن همه ما. شهدا اون کسانی هستند که از دیگران شجاعت و دلیری بیشتری نشون دادن، سینه رو سپر کردن، از خطر حراس نکردن و به شهادت رسیدن. بعضی به بهشت الهی پر کشیدن، بعضی هم جانباز شدن، در واقع همطور که گفته می شود شهید زنده، تعبیر درستی است. اون کسانی که در این روزها و سالها که به برکت خون شهدا و سلامتی جانبازان، به برکت رزمندگی رزمندگان، کشور ما از امنیت و آسایش برخورداره، اون کسانی که در این دوران علیه نیروهای مسلح حرف میزنن، علیه بسیج حرف میزنن، بدانن اینا هیچ خدمتی نمی کنن به مصالح کشور و به آینده کشور. نیروهای مسلح چه نیروهای سازمانی مسلح، چه آحاد بسیج که آمادگی دارند برای حضور در میدان قطر و دفاع از یکایک مردم و از مرزهای میهن، اینها جزو عزیزترین قشرهای جامعه‌اند. همه به اینها احتیاج دارند. روز خطر معلوم خواهد شد. دشمن در تهاجم فرهنگی خود سعی می کند مقاومت را در میان مردم ما از حیثیت و اعتبار بیندازد، در واقع مقاومت شکنی کند، سنگرها را از بین ببرد. مهمترین سنگر یک انسان سنگر ایمان اوست، سنگر انگیزه و عشق اوست. این سنگر را در دلها نباید اجازه بدید فرو بریزند و از بین ببرند. شهادت گل خوشبو و معطری است که جز دست برگزیدگان انسان، برگزیدگان خداوند در میان انسانها به اون نمیرسه، اون رو بو نمیکنه. خانواده های شهدا افتخار کنند به شهداشون، همسران رنج کشیده، پدر مادرهای داغ دیده، فرزندان سایه پدر بر سر ندیده این رنجها را کشیدن، اما حالا احساس کنند سر بلندن. پدران شما بودند، شوهران شما بودند، فرزندان شما بودند که توانستند این کشور را که امروز به حمدالله عزیز است به این عزت برسانند. اگر اونها نبودند وضع ما جور دیگری بود. مسائلی امروز در دنیا مطرح است تحت تأثیر این حوادثی که در بعضی شهرهای آمریکا پیش آمد. امواج تبلیغات جهانی و تحرکات سیاسی دنیا هم مرتباً در کوره تبلیغات یک جانبه می دمد. وسایل ارتباط جمعی در اختیار عده مخصوصی است. روزنامه ها، رادیو تلویزیون ها در دنیا در اختیار سرمایه داران است، در اختیار زرمندان و زورمندان است، در اختیار آحاد مردم که نیست، در اختیار انسان های روشنبین و صالح و حکیم که نیست. هر چی دلشون میخواد و طبق منافع اونهاست وارد کانال های ارتباطاتی صداها و سیماها و خبرگزاریها و روزنامه ها میکنن، پخش میکنن در اعماق عالم. عده‌ای بی توجه اونها رو میگیرن، جذب میکنن. عده‌ای هم به اونها کمک میکنن، متاسفانه در حالی که هیچ سودی برای اونها ندارد، اما به این امواج یک جانبه و برخواسته از خودخواهی و استکبار کمک میکنند. ما البته مسئولین کشور خوشبختانه در این دو سه هفته‌ای که از این قضایای اخیر دنیا که مسائل انفجارهای آمریکا شد مسائل جهانی و بین المللی، حرفهای خوبی بر زبان آوردن، مواضع خوبی اتخاذ کردن. در این حال بنده لازم می‌دونم نکاتی رو عرض کنم برای آگاهی ذهن ملت عزیزمان که به حمد الله هوشیارند. نکته اول این است که رفتار دولت آمریکا و مسئولین آمریکایی در این قضیه و اظهاراتشون بسیار متکبرانه و مغرورانه و برخواسته از روح استکبار بود و هست. اظهاراتی میکنن که با هیچ منطقی سازگار نیست. خب البته به حیثیت اونها خیلی لطمه خورده است. آبروی امنیتی اونها در دنیا به شدت قدشدار شده. اما این دلیل نمیشود که برای جبران یک تحقیر باز چهره استکباری بگیرن، قیافه خشمگین به خودشون میگیرن. یعنی مردم دنیا ما عصبانی هستیم، روی حرف ما حرفی نزنید. کسی جرأت نکنه در مقابل حرفی که اونها میزنن حرفی بر زبان جاری کنه، به خیالی که میشود ملتها را و انسانهای مستقل را و دولتهای مستقل را با این شیوه ها از میدان خارج کرد. از جمله این حرفا این است که هر کسی با ما یعنی با آمریکایی ها نباشد با تروریست هاست. این حرف بسیار غلطی است. نخیر، اینجور نیست. خیلی ها در کنار آمریکا هستند، از همه تروریست های عالم خطرناکترند. امروز دولت اسرائیل خطرناکترین تروریست ها را در خود دارد. کسانی که در رأس این دولتند کسانی هستند که در فاجعه بارترین قضایای تروریستی خودشان شخصا دستور دادن و شرکت داشتن. الان هم روزانه دارن ترور میکنن، در کنار آمریکا هم هستن. اینجور نیست که هرکس با شما بود با تروریست ها نیست. نخیر، سرسختترین و قبیسترین تروریست ها الان در کنار شما. نقطه مقابل هم همین جور است. هر کس با ما نباشه با تروریست هاست. نخیر، ما با شما نیستیم، با تروریست ها هم نیستیم. مطلب دوم این است که اینها از اولین ساعتهای حادثه فضای عمومی کشورشون را ضد اسلام کردن. شما چطور در همون ساعت اول تشخیص دادید که مسلمان ها این کار را کردن؟ شما اگر اینقدر دستگاه اطلاعاتیتون قوی است که در همون ساعت اول رادیو تلویزیون ها جوری حرف زدن در آمریکا که همه باور کردن این کار مسلمان هاست، اگر شما اینقدر در اطلاعات قوی هستید چرا نتوانستید این عملیات به این وسعت را که حتما ماها، بعضی میگن سالها احتیاج به کار کردن داره تشخیص بدید؟ از کجا فهمیدید مسلمان ها؟ فضای عمومی رو جوری ساختن که مردم در آمریکا به مساجدی حمله کردند، به مسلمانهایی که ظاهر اسلامی داشتن حمله کردند، تیراندازی کردند، چاقوکشی کردند، هم در آمریکا هم در بعضی کشورهای اروپایی فضا رو علیه اسلام ساختن. رئیس جمهور آمریکا آمد در اولین اظهارش گفت این جنگ صلیبی است. جنگ صلیبی اون جنگ هایی است که مسیحی ها از اروپا راه افتادن آمدن برای گرفتن بیت المقدس. 200 سال این جنگ طول کشید. البته بالاخره هم مسیحی ها اروپایی ها مغلوب شدن و مسلمان ها پیروز شدن، اونها رو راندن از اونجا بیرون. جنگ صلیبی است یعنی جنگ اسلام و مسیحیت است. چرا یک مسئول عالی رتبه اینجور بی تسلط بر حرفهای خود، بی ملاحظه حرف بزند اگر غرضی نیست؟ چرا مسلمانهای دنیا را متهم کردید به یک عمل تروریستی و فاجعه آمیز؟ افکار عمومی رو ضد اسلام می سازن، بعد رسماً میرن میگن مردم به مسلمانها حمله نکنید. مگر میشه؟ وقتی شما فضا را جوری درست کردید که همه مسلمان ها را متهم می کنند، عرب ها را متهم می کنند، هی اسم عربی منتشر کردید، هی چهره با چشی و اگال در روزنامه هاتون معرفی کردید، هی اسمای اسلامی رو معرفی کردید. یعنی در بین این همه متهم قضیه یک نفر نبود که آمریکایی باشد، غربی باشد، اسم فرنگی داشته باشد، همه اسم اسلامی داشتن؟ چرا اونها رو منتشر نکردید؟ فضا رو اینجوری میسازن، بعد نصیحت میکنن که مردم به مسلمان ها حمله نکنید، مسلمان ها خوبن، چنینن، چنانن. مگر میشه اینجور چیزی؟ این یک حرکت بسیار زشت، یک کار بسیار بد و دارای آثار بسیار بلند مدتی است که به این زودی ها و آسانی ها هم جبران نخواهد شد. مطلب سوم این است که در این قضایا پرتوقعی از خودشون نشون دادن. آمریکایی ها حالا که به اونها حمله شده است، توقع کردن که باید همه دنیا با ما همکاری کنن. چرا؟ چون منافع ما ضربه دیده است. خب این پرتوقعی است. مگر شما منافع دیگران را هرگز رعایت کردید که حالا توقع دارید همه منافع شما را رعایت کنن؟ مگر صرف داشتن توپ و تفنگ و موشک مجوز این می شود در دنیای امروز که یک دولتی بگوید هرچه من میگویم ولا غیر؟ مگر مردم دنیا این را قبول میکنن؟ همین چیزاست که آمریکا را منفور کرده است. امروز شما نگاه کنید ببینید در کدام کشورهای دنیاست که پرچم آمریکا را آتش میزنن مردم، اونجاها که دیگه همه جا ایران نیست. در بسیاری از کشورهای دنیا این کنفرانسی که اخیراً در آفریقای جنوبی تشکیل شد نشان داد احساسات مردم دنیا و سازمانهای دنیا و دولتهای مختلف دنیا را. آمریکا خودش رو منفور کرده است با این زورگویی ها، با این پرتوقعی ها. منافع آمریکا در خلیج فارس اگر به خطر بیفتد همه باید همراهی کنند، اما منافع کشورهای خلیج فارس به خطر افتاد افتاد. این همه منافع کشورهای گوناگون از جمله کشور ما رو پامال کردن، حالا میگن همه دنیا بایستی با ما همکاری کنن چون منافع ما مورد تهاجم قرار گرفته است. این پرتوقعی است. مطلب بعدی این است که در ذهن مسئولان آمریکا مفهوم تروریسم یک مفهوم غلطی است. اونها تروریسم را بد معنا می کنند. تروریسم را جوری معنا می کنند که حرکت خشدار دست جمعی و قتل عام مردم صبرا و شفیلا که دو اردوگاه فلسطینی بودن در یک شب به دستور همین کسی که امروز در رأس حکومت غاصب صهیونیستی است، مرد و زن و بچه و بزرگ همه قتل عام شدن، این تروریست نیست. این جزء مصادیق تروریست به حساب نمیاد از نظر آمریکایی ها. مردمی در غانا، در لبنان، در چند سال قبل از این جمع شده بودند جلو اداره سازمان ملل، نمایندگی سازمان ملل برای شکایت. هواپیمای اسرائیلی یا هلیکوپتر اسرائیلی آمد، چند صد نفر آدم را، توشون زن بود، مرد بود، بچه بود، گرسنه بود، تشنه بود، اینها را بستند به رگبار، همه را کشتند. این رو تروریسم نمیدونن اینها. بارها در لبنان آمدن افرادی رو یا ربودن، دزدیدن، کشتن، اینا هیچ کدوم تروریسم نیست. دولت غاصب در همین یکی دو ماه پیش از این تصویب کرد رسما که باید عناصری از فلسطینی ها ترور بشن. اسم ترور رو حتی آوردن، گفتن باید اینا ترور بشن و ترور کردن، ماشینشو منفجر کردن، خودشو کشتن، افراد متعددی را. اینا هیچ کدوم ترور نیست. اما مردم فلسطین که برای دفاع از سرزمین خودشون، برای استنقاض حق پامال شده خودشون قیام میکنن، فریاد میکشن و سنگ در دست دارن، اصلا هم ندارن، اینا تروریستن. منطق آمریکایی ها اینه. خب این منطق غلطی است، این منطق رو دنیا قبول نمیکنه. مطلب بعدی این است که میگن تروریست خوب و تروریست بد نداریم، همه تروریست ها بدن، اما خودشون عملا تروریسم را تقسیم میکنن به تروریسم خوب و تروریسم بد. در آسمان خلیج فارس هواپیمای ایران را با صدها نفر مسافر بدون هیچ دلیل و بهانه‌ای سرنگون میکنن، افراد رو از هواپیما رو منفجر میکنن، افراد رو در دریا تیکه پاره میکنن و غرق میکنن. مصداق بارز تروریسم. بعد به فرمانده اون ناو جایزه میدن. این درد رو بشریت امروز به کجا ببره؟ نه فقط محاکمه نمی کنن، نه فقط توبیخ نمی کنن، نه فقط از ایران عذرخواهی نمی کنن، به فرمانده اون ناب جایزه می دن. این شد تروریسم خوب. منطق منطق غلطی است، مفهوم مفهوم نادرستی است که توقع دارن برای همین مفهوم نادرست همه دنیا بسیج بشن، پشت سر اونها راه بیفتن، هر کاری که اونها میخواهن بکنن، بقیه هم کمک کنن به اونها. باید کمک هم بکنن، نه فقط اعتراض نکنن، همه باید کمک هم به اونها بکنن. قرائن و شواهد مجموعاً نشان میده که پشت این نمایشی که امروز در قضیه افغانستان و اینها وجود دارد، پشت صحنه این نمایش چیز دیگری است. حالا افغانستان مظلوم و بدون حامی در مقابل اینها و دم چک اینها قرار گرفته است، به خاطر اینکه یک نفر یا ده نفر یا صد نفر یا هزار نفر در داخل این کشور متهمند که قضایای انفجارهای نیویورک و کجا رو اونها را انداختن. اما پشت این صحنه مسئله دیگری است. اولا قرائن نشان می‌دهد که دولت آمریکا در صدد است همون کاری را که در خلیج فارس کرد در این منطقه بکند، یعنی در آسیای میانه، بیان مستقر بشن، بیان دست و پای خودشون رو باز کنن به بهانه ای که اینجا امنیت نیست، ما باید حضور داشته باشیم، چه در پاکستان، چه به قاره و چه در آسیای میانه و چه در خود افغانستان پشت مرزهای شرقی ما. برای این رو نشان میده. این یکی. و دوم تصفیه حساب. تصفیه حساب با کسانی که در قضیه فلسطین از مردم مظلوم فلسطین دفاع کردن، این رو دنبال میکنن. بقیه مسائل صورت ظاهر قضایی هست، باطن قضایی ها این هاست. نکته دیگر این است که اینها در اظهاراتشون تکرار کردن که ایران باید به ما کمک کند، کمک های گوناگون ذکر کردن، کمک اطلاعاتی کند، کمک نمیدونم چه بکند. من تعجب میکنم چطور اینها روشون میشه از دولت جمهوری اسلامی و از ملت ایران تقاضای کمک کنن. شما 23 سال است که هر چه توانستید، هر چه در توان داشتید به این ملت، به این کشور ضربه زدید. حالا توقع دارید به شما کمک کنن؟ چه کمکی؟ اگر ملت افغانستان ملت مسلمانی هم نبود، مظلوم هم نبود، همسایه ما هم نبود، این درخواست کمک بیجا بود. چه برسه به اینکه این ملت ملت مظلومی است، ملت محرومی است. واقعا دل انسان می‌سوزه به حال ملت افغانستان. توقع کمک از جمهوری اسلامی نه، هیچ گونه کمکی ما در حمله آمریکا و متحدینش به افغانستان هیچ گونه کمکی نخواهیم کرد. حاصل کلام این است که ما آمریکا را، دولت آمریکا را در مبارزه با تروریسم صادق نمی‌دانیم. صداقت ندارن، راست نمی‌گن، اهداف دیگری دارن. آمریکا را برای هدایت حرکت جهانی علیه تروریسم صالح نمی‌دانیم. آمریکا دستش آلوده است به همه جنایاتی که رژیم صهیونیست در این چند سال انجام داده است، در این روزها هم به شدت دارد دنبال می کند با کمال کثافت و وحشیگری. خانه مردم را با تانک خراب می کنند. آمریکا داره حمایت می کنه. چنین دولتی صلاحیت ندارد که حرکت جهانی علیه تروریسم را رهبری بکند. و همه بدانن، مسئولین کشور ما هم همین رو گفتن در مجالس خصوصی و در دیدارها. بنده هم حالا برای افکار عمومی ملت خودمون و دنیا این رو تکرار میکنم، همه بدانن ایران، ایران اسلامی در هیچ حرکتی که رهبری اون با آمریکا باشد شرکت نخواهد کرد. البته مبارزه با تروریسم، مبارزه با ناامنی فضای زندگی انسانها یک مبارزه واجب و لازم، یک جهاد است. هر کس بتوانه در این مبارزه شرکت کنه باید بکنه. منتها این یک حرکت جهانی است، باید رهبری صالحی داشته باشد. مسئولان ما تکرار کردم در این چند روز که ما در قالب سازمان ملل حاضریم به این حرکت کمک کنیم و همراه بشیم. من عرض می کنم بله، سازمان ملل خوب است، منتها یک شرط دارد و اون شرط این است که سازمان ملل زیر نفوذ آمریکا و دیگر قدرت‌های بزرگ قرار نگیره. و الا اگر قرار باشد سازمان ملل، چه شورای امنیتش چه دیگر بخشهاش، زیر نفوذ اونها قرار بگیرن، اون وقت نمیشود به او هم اعتماد کرد. ما تجربه خوبی در این مورد نداریم در گذشته. دولت‌های اسلامی در اینجا وظیفه بزرگی دارن، هم به عنوان یک حرکت جهانی علیه تروریسم و تعرض به جان انسانها و خشونت علیه زندگی عادی و روزمره شهروندان بشری، به عنوان یک حرکت عظیم انسانی بایستی وارد میدان بشن که این خودش وظیفه بزرگی است و سازمان کنفرانس اسلامی وظیفه دارد در این مورد. ما به عنوان عضو سازمان کنفرانس اسلامی یکی از وظایف حتمی این سازمان را حضور در این میدان می‌دانیم، حضور مستقل، نه تابع این و آن. این از جهتی، از جهت دیگر هم چون مسئله امروز مسئله ملت افغانستان مطرح است. ملت افغانستانی ملت مسلمان است، جزو امت اسلامی است، مردم مظلوم افغانستان گناهی نکردند. مگر خون اون کسانی که در ساختمان تجارت جهانی در نیویورک کشته شدن رنگین تر است از خون مردم افغانستان؟ چرا؟ به چه دلیل؟ چون اینها یقشون چرکینه، چون از بهداشت و از غذا و از آسایش و از امنیت محروم موندن، اون هم به خاطر تسلط کسانی که در طول سالهای متمادی دست پرورده قدرت‌های بزرگ بودن، فقط به این جهت. قبل از قضایای افغانستان، کودتای 20 چند سال قبل از این، اون کسانی که در رأس قدرت بودن، وابسته به قدرت‌های بزرگ بودن در رأس قدرت در افغانستان، بعد هم کمونیستا آمدن سر کار، وابسته به شوروی بودن، بعد هم که خود مردم می‌دونن می‌بینن دخالت قدرت‌ها همیشه سرنوشت مردم افغانستان را در این اواخر رقم زده است. دلیل فقر مردم افغانستان، عقب ماندگیشون اینهاست، والا مردم افغانستان مردم آزاده با فرهنگ بسیار عمیق و قدیمی، مردم شجاع، مردم بسیار با استعداد. ما میشناسیم مردم افغانستان را، قرنها ما با هم زندگی کردیم، ما میدانیم اینها مردم بسیار با استعدادی هستند. هیچیشون از مردم دیگر دنیا کمتر نیست، خیلی چیزاشون بیشتر هم هست. این مردم چه گناهی کردن که بایستی قربانی اهداف و سیاست‌های گوناگون بشوند؟ اینجا کنفرانس اسلامی و دولت‌های اسلامی وظیفه دارند. بایستی عاقلانه، مدبرانه وارد میدان بشن، نگذارن به این مردم لطمه بخورد. دیرم که حالا چند تروریست، حالا راست یا دروغ اونو نمیدانیم ما، ادعای آمریکایی هاست، در اونجا هستن و لانه کردن. خب گناه اونها به مردم افغانستان چرا تسری پیدا کنند؟ اینا چرا پامال بشن؟ از خداوند متعال میخواهیم که عزت اسلام و مسلمین رو روز به روز بیشتر بفرماید، ملت‌های مسلمان را از آسیب دشمنانشون محفوظ بدارد. خوشبختانه ملت ما با متانت، با عقل، با آرامش و سکونت راه صحیح خود را طی کرده است. ملت و دولت ما بعد از این هم این ملت و دولت در همون راه صحیح، در راه متین طی تاریخ خواهد کرد و مشمول برکات و لطف الهی و دعای حضرت بقیت الله ارواح نافدا خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.